جریان‌های تکفیری،
سناریویی برای تخریب. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنیم سال روز ولادت خجسته و مبارک حضرت فاطمه معصومه، دختر امام موسی کاظم و خواهر امام رضا علیهم السلام را به خدمت شما شنوندگان محترم. با 28مین قسمت از مجموعه برنامه جریان های تکفیری، سناریویی برای تخریب، در خدمت شما هستیم. در چند برنامه قبل درباره محمد ابن عبدالوهاب، بنیانگذار فرقه وهابیت و چگونگی وحدت با آل سعود و توسعه این فرقه و نقش انگلستان در این زمینه صحبت کردیم. یکی از محورهای اصلی برنامه‌های قبل این نکته بود که وهابیت فاقد هر گونه منطق عقلی و دینی برای جذب پیرو بود و آنچه زمینه‌های گسترش فرقه وهابیت را فراهم کرد زور و اجبار بود. هیچ فرازی از تاریخ وهابیت را نمیتوان یافت که این فرقه بدون استفاده از زور و ثروت توانسته باشد بر قلمرو اقتدار خود بیفزاید. از این رو مکتب وهابیت را باید مکتب شمشیر نامید. یکی از مهمترین هدفهای وهابیان در جنگها و مبارزه های خود نپیرایش و زدودن خرافات از دین که ثروت اندوزی و چپاول دارایی های مسلمانان در سایه شعار دعوت و توحید بوده است. چون این وضعیتی را نه دشمنان وهابیان بلکه تاریخ نگاران وابسته به مکتب وهابیت مانند ابن بوش و ابن غنام و خوبی بیان کردند. احمد مصطفی ابو حاکمه صاحب کتاب لمع الشهاب فی سیرت محمد ابن عبدالوهاب و آمار بسیار زیادی که ناشی از غنایم، زکاتها و اجاره ها می باشد اشاره می کند. و همین علت است که بنابر نظر بسیاری از پژوهشگران، اگر غارت‌ها و تجاوزگری‌های وهابیان نبود، هرگز وهابیت نمی‌توانست به حیات خود ادامه دهد. همه این غنایم و چپاول‌هایی که به بهای فروپاشی زندگی مسلمانان شکل گرفت، موجب رفاه‌زدگی و اشرافگرایی وهابیان، خاندان آل سعود و آل شیخ شد. ابن بشر در مقایسه پایتخت وهابیان یعنی درعیه پیش و پس از دعوت محمد ابن عبدالوهاب در کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد می نویسد: اهل درعیه پیش از دعوت محمد ابن عبدالوهاب در منتهای ضعف و تنگ دستی بودند، اما پس از آن درعیه را در زمان سعود دیدم. در این دوران اموال و سلاح‌هایی در درعیه وجود داشت که مانند آنها در هیچ جا یافت نمی‌شد و با سنگ‌های قیمتی تزئین شده بود. اسب‌های گرانبها و نجیب عربی، لباس‌های فاخر و بسیار گرانبها که انسان از توصیف آنها عاجز است. ابن بوش ادامه می‌دهد: در یکی از روزها در منطقه بلندی به نام باطن در درعیه ایستاده بودم. در سمت غرب قصرهای آل سعود که به آن طریف می گفتند قرار داشت و قصرهای فرزندان محمد ابن عبدالوهاب موسوم به آل شیخ در شرق درعیه که به آن بجیری گفته می شد بود. به گفته ابن بوش، یک سوم از اموال رسیده از منطقه احسا به خانواده ابن سعود و خانواده ابن عبدالوهاب تعلق داشت. ملک سعود قصری داشت و درون آن حرم سراهایی را به وجود آورد و برای هر یک از زنان و خدمهایشان جای مشخصی قرار داد. لباس همسرانشان بیشتر از حریر هندی که با طلای سرخ، زرد و یا سبز تزئین شده بود و یا البسه ابریشمی که در آن الیافی از طلا به کار رفته بود تهیه می شد. آشپزان ماهری از احسا برای او هر غذایی را که دوست داشت می پختند. تنها در عروسی یکی از فرزندان سعود 140 شتر قربانی شد. محمد ابن عبدالوهاب نیز وضع بهتری از سعود داشت. او به زن بسیار علاقه داشت و در طول زندگیش با 20 زن ازدواج کرد که از آنها 18 فرزند آورد. به گفته یه نویسنده لما و شهاب، محمد ابن عبدالوهاب و خاندان وی زمین های بسیار گسترده ای داشتند و جدای از آن بخش عمده از بیت المال در تصرف آنها بود و امیران مناطق مختلف هدایای ارزشمندی را برای آنها می فرستادند. فرزندان وی که همان آل شیخ باشند، پس از وی با استفاده از اموال به غارت رفته از مسلمانان زندگی مرفه و اشرافی برای خود فراهم کردند. در دوره های بعد نیز چون این وضعیتی کاملا دیده می شد. فساد خاندان سعودی در دوره سوم همواره مورد توجه اندیشمندان مسائل عربستان بوده است. با این حال خاندان آل شیخ به دلیل همیاری با آل سعود نه تنها در برابر چنین وضعیتی موضع گیری نکردند، بلکه در مقابل همواره از خاندان آل سعود و شاهزاده های آن دفاع کردند. با نگاهی به تاریخ وهابیت و خوبی روشن می شود آنچه در لشکرکشی های وهابیان نقش اصلی را ایفا می کرد غارت و چپاول مسلمانان بود و برای این کار راهی جز نسبت دادن کفر و ارتداد به مسلمانان وجود نداشت. هدف مهم دیگر وهابیان در دعوت خود گسترش سلطه خاندان سعودی بر جوامع اسلامی بود. همون گونه که خود محمد ابن سعود در نخستین دیدارش با محمد ابن عبدالوهاب ابراز داشت، دغدغه وی در یاری محمد ابن عبدالوهاب این بود که پس از پیروزی بر دشمنان خاندان دیگری جای آل سعود را بگیرند. چون این روی کردی در همه دوره‌های وهابیت به خوبی دیده می شود، تا آنجا که پس از تسلط وهابیان و آل سعود بر شبه جزیره عرب در دوره سوم حکومت، نام عربستان سعودی را بر این شبه جزیره نهادند. به عبارت دیگر اگر بخواهیم آیین وهابیت را به دو بخش سیاست و دیانت تقسیم کنیم، شکی نیست که فرقه وهابیت در خدمت اهداف سلطه‌جویانه و توسعه طلبانه آل سعود قرار گرفت. آنان با بهره برداری از شعار توحید به هدفهای توسعه طلبانه خود رسیدند و توانستند با این شعار و با کمک انگلستان سیطره آل سعود را بر سراسر شبه جزیره عربستان بگسترانند. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان غزوی و با برنامه جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، بنابراین آنچه آل سعود و وهابیت را به هم پیوند داد، نیاز هر دو به یک دیگر بود. وهابیت در سایه شمشیر و ثروت حاصل از آن توانست به زندگی خود ادامه دهد و آل سعود نیز با استفاده ابزاری از شعار وهابیت بر ثروت و سلطه خود افزود. برخلاف ادعای وهابیان معاصر، تنها شیعه مورد تجاوز و کینه‌توزی های وهابیت قرار نداشتند، بلکه قربانیان اصلی وهابیان اهل سنت و حتی حنبلیان بودند. این در حالی است که وهابیان معاصر می‌کوشند تنها شیعیان را دشمن خود معرفی کنند و برای مبارزه گام به گام ابتدا با اهل سنت برای مبارزه با شیعه همگرایی کنند و سپس نوبت به اهل سنت برسد. با نگاهی کوتاه به کارنامه وهابیت و کشتار اهل سنت در دوره‌های مختلف، این واقعیت به خوبی روشن می‌شود. محمد ابن عبدالوهاب با قرائتی که از دین ارائه می کرد همه مسلمانان را کافر می دانست و نخستین گروهی که از جانب او به کفر متهم شدند مردمان نجد بودند. به نظر او همه مردم نجد کافرند. خون زنان و اموالشان مباح است و مسلمان کسی است که ایمان به سنت محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود دارد. چون این روی کردی دست آل سعود را برای کشتن مسلمانان منطقه نجد باز گذاشت. هنگامی که پیوند محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود شکل گرفت، نخستین منطقه‌ای که طعم تلخ شمشیر و غارت را چشید ریاض بود که در نزدیکی درعیه قرار داشت. آتش جنگ میان ریاض و درعیه در مجموع نزدیک به 30 سال به درازا کشید. محمد ابن سعود به دلیل قدرت دعام ابن دواس حاکم ریاض نتوانست بر این شهر چیره شود. این جنگ ها جز ویرانی و مجروحانی که بر جای گذاشت 4000 قربانی گرفت. تا اینکه در سال 1187 قمری فرزند وی یعنی عبدالعزیز ابن محمد با لشکری از جنایتکاران به سوی ریاض حرکت کرد. لشکر عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود همه اهالی ریاض را از دم تیغ گذراندند. زنان را به کنیزی گرفتند و مردی دیگر در ریاض باقی نمانده بود. بیشک انسان دشمن هرچه باشد به وطن خود احساس تعلق می کند، چنان که پیامبر اسلام فرمودند حب الوطن من الایمان. شهر عینیه خاستگاه محمد ابن عبدالوهاب و اجدادش بود و سالها پدر وی منصب قضاوت را در این شهر بر عهده داشت. از نظر مذهبی نیز مردم عینیه پیرو مکتب حنبلی بودند، اما مردم این منطقه از نخستین مناطقی بود که طعم تلخ ویرانی و کشتار را با فتوای محمد ابن عبدالوهاب و دستور محمد ابن سعود چشید. پس از آگاه شدن عثمان ابن معمر حاکم عینیه از ماهیت تفکرات انحرافی محمد ابن عبدالوهاب از آموزه‌های اسلام، او را از عینیه بیرون کرد. محمد نیز به آغوش دشمن وی محمد ابن سعود والی در عینیه پناهنده شد و به کفر و شرک و واجب القتل بودن عثمان ابن معمر فتوا داد. پس از این فتوا برخی از مریدان شیخ عثمان را در روز جمعه و پس از اقامه نماز جمعه در رجب سال 1169 به قتل رساندند. پس از آن محمد ابن عبدالوهاب وارد دریه شد و خانه عثمان را ویران کرد و فردی را به امارت این شهر گمارد. پس از چندی مردم که فرقه جدید وهابیت را برنمی تافتند قیام کردند، اما قیام آنان را به شدت سرکوب کرد. سپاه وهابیان مردان و کودکان عینیه را کشتند، زنان را به اسارت گرفتند، خانه ها را ویران کردند و درختان و مزارع را به آتش کشیدند. پس از آن عینیه به ویرانه‌ای تبدیل شد. هر شهر و ولایتی دیگری که در پذیرش افکار انحرافی فرقه وهابیت مقاومت می کردند، مرگ و به اسارت گرفتن زنان و فرزندانشان و ویرانی شهر و ولایتشان در انتظارشان بود. همان رفتاری که امروز گروه تکفیری و تروریستی داعش و گروه‌های همفکر آن با مردم شهرهای تحت کنترلشان می‌کنند. در واقع این گروه علاوه بر اندیشه‌های تکفیری در انجام جنایت‌هایشان نیز از فرقه وهابیت و آل سعود الگو گرفتند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که مطالبی که خدمت شما عنوان شد مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، خدایا را نگهدارتان.